افغانستان و به تاجیکستان. همین حال ما چندین مسائل در مذاکره داریم، سندهای تقنینی و سندهای بین المللی که در راستا نیاز است، یا تمدید میشه یا از سر نو گرفته میشه. همکارای محترم، همکارای عزیز سریع و کار میکنن.
خب علی، از بحث مسئله اقتصادی، تجاری و صنعتی که تیر شویم، بیاییم که به یک بحث دیگه هم بپردازیم. معارف چطور است؟ بله، فکر میکنم که خوب باشه. اما در بخش معارف با چه موضوعی بپردازیم؟ موضوع کتاب فکر میکنم خوب باشه، چون چند روز پیش خبرایی هم داشتیم در موردی که دانش آموزان در ولایت‌های مختلف با کمبود کتاب مواجه هستند و حتی بسیاری از دانش آموزان بدون کتاب به مکتب میرن. علی، با این وضعیت و مشکلاتی که دارن، شاگردای بیچاره اگه کتاب هم نداشته باشن دیگه چه رقمی میخوان که درس بخونن؟ ما پیشتر گفتگویی داشتیم با خانم نجیبه آریان، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، و در مورد مسئله کمبود کتاب ازشان سوال کردیم.
سلام بر شما و تمامی شنونده ها، وقت همه بخیر باشه. کمبود کتابی که از چالش های هست که فی الحال با اون مواجه هستیم، چشم پوشی کرده نمیتونیم. در شمار زیادی از مکاتب ما در ولایت متفاوت چالش کمبود کتاب موجود هست، اما این که مشکل چرا تا این حد به بنبست رسیده علت های خود را داره. در اصل پروژه چاپ کتاب در سال 2007 دیزاین شده بود، اما متاسفانه در جریان سالهای گذشته از لحاظ عملی بر قرارداد توجهی که باید میشد نشده بود. به همه اساس زمانی که رهبری جدید در وزارت معارف روی کار آمد، تقریبا 10 ماه گذشته تمامی قراردادهای چاپ کتاب را روندش را تسریع بخشیدیم و با کمپنی هایی که باید کتاب را چاپ میکردن قرارداد صورت گرفت و بر کمپنی های اجازه چاپ داده شد و بعد از اینا روند چاپ را آغاز کردن که بیشتر از 85% کتاب ها چاپ شده و این کتاب ها در 3 کشور بیرونی که در چین، دبی و هندوستان است چاپ میرسه. ما تیم های تکنیکی خود را برای بررسی چاپ کتاب ها هم فرستادیم و نتایجش مثبت بوده و منتظر هستیم تا روند چاپ کتاب ها تکمیل شود و برای کتاب ها را انتقال بدیم به افغانستان و در تمامی ولایت که با کمبود کتاب مواجه هستیم بتوانیم که کتاب ها را توزیع بکنیم. تقریبا 37 میلیون جلد کتاب هست و 24 میلیون افغانی هزینه دارد.
خب این 37 میلیون جلد کتاب اگه هزینه چاپش 27 میلیون افغانی باشه، هزینه زیادی هم نیست به نظرم. به خیالم که تخفیف هم دادن. به هر صورت فکر میکنن که چه وقت روند چاپ کتاب ها تکمیل میشه و این کتاب ها به افغانستان منتقل میشن؟
سلام، شما از جانب وزارت معارف همی است که هر چیز سر بتانیم که روند انتقالات را آغاز بکنیم. هر آن پروسه‌ای که مربوط به وزارت معارف باشه تا این زمان با سرعت کامل ما اولا پیش بردیم و بعد از این هم مثلا هستیم که بتانیم بزرین فرصت تمامی طی مراحل قانونی پروسه را انجام بدیم. ولی از جایی که تنها بر معارف مربوط نمیشه، بلکه مسئله تدارکاتی را هم در بر داره و در کنارش کتاب ها در کشورهای بیرونی به چاپ میرسه و از زمان که چاپ در اونجا تکمیل نشه ما انتقالات را آغاز کرده نمیتانیم. بنان تاریخ مشخص را به دلیل اینکه از یک مشکلات کرونایی در کشورهای بیرونی بسیار زیاد هست و طرف دیگه هم هنوز روند چاپ تکمیل نشده مشخص کرده نمیدانیم، ولی تعهد کشورهای بیرونی همی است که بسیار فرصت روند چاپ را تکمیل میکنم و بعد از اون با پروسه انتقالات را آغاز کنیم.
خوالی، از این بحث کتاب که بگذاریم، یک بحث دیگه هم که بسیار مهم است کمبود معلمان در ولایت‌های مختلف است. چه تعداد معلم فعال هستند؟ چقدر کمبود است و چه برنامه‌هایی برای تکمیل ظرفیت وجود دارد؟
در سراسر افغانستان حدود بیشتر از 120 هزار معلم داریم فی الحال، اما نیاز هست تا معلمین دیگه هم جذب شود. در سال‌های گذشته در رفع کمبود معلمین راه حل همین بود که معلمین به گونه حق و زحمه یا قراردادی جذب بکنند، ولی از جایی که بودجه سال 400 با تخفیف باز شد و معلمین حق و زحمه روند جذب شخصی سال چالش های خود را داشت که ما به وزارت مالی صحبت های خود را داشتیم و خوشبختانه به نتیجه مثبت دست یافتیم. فی‌الحال هم پیشنهاد این را که باید معلمین حق و زحمه را جذب بکنیم با مقام عالی ریاست جمهوری شریک کردیم و منتظر پاسخ مقام عالی هستیم تا هر چیزی تر این اجازه را داشته باشیم که معلمین حق و زحمه را جذب بکنیم تا مسئله کمبود معلم را برطرف بسازیم. در کنارش 11000 بست هم به اعلان رفت که بستهای رسمی بود که در دو مرحله سر کمیسیون اصلاحات اداری به اعلان سپرده شده و بسیاری فرصت آزمون هایشان هم عطف می شود. در کنارش ما در تمامی ولایات بررسی خود را آغاز کردیم که به گونه شفافیت قام به جمع‌آوری بکنیم که در هر ولایت به چه تعداد معلم نیاز هست تا بتانیم که بست‌های رسمی را از سطح رهبری حکومت درخواست بکنیم و در هر ولایت هر قدر معلمی که نیاز هست به گونه رسمی جذب شود تا مسئله کمبود معلم به گونه دائمی حل شود.
انشالله که رئیس صاحبم به زودی موافقت خود اعلام کنند در این زمینه که دیگر شاید کمبود معلم نباشیم. اما یک موضوع دیگه که در رابطه با معلمین مطرح است، کم سوادی تعدادی از معلم است. برای ارتقای سواد و ظرفیت معلمان چه برنامه های روی دست است؟
تا چند سال گذشته مسئله غیر مسلکی بودن معلمین واقعا یکی از نگرانی های عمده بود، ولی خوشبختانه با برنامه های ارتقای ظرفیت که داشتیم فعلا ما 57% معلم را داریم که اینا 14 پاس هستند و 20% معلمین ما لیسانس هستند و تلاش ما همی است که بتانیم این زمینه را برابر بکنیم تا معلمینی که 14 پاس هستند دو سال دیگه هم درس بخوانند و اینا به سطح لیسانس ظرفیت خودشون از لحاظ علمی بالا بره. با وزارت تحصیلات عالی در این زمینه ما تفاهم‌نامه های هم داریم که در چند ولایت اینا زمینه را فراهم ساختند با معلمین برن ادامه تحصیل بدن در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی و در کنارش ما در حال صحبت با وزارت تحصیلات هستیم تا بتانن که پروسه را بر تمامی ولایت اینا گسترش بدن و بتانیم که معلمینی که 14 پاس هستن اینا را به سطح لیسانس ارتقای ظرفیت بدیم و برنامه های مختلف دیگه هم وجود داره که از طرف سازمان های جهانی حمایت میشه تا ما بر معلمین ورکشاپ های در مرکز و یا هم در کشورهای منطقه برگزار بکنیم که قبلا شاهدش بودیم و تا فیلحال نتایجش بسیار مثبت بوده و خوشبختانه ما معلمینی که مسلکی باشه روز به روز در شمارشان افزایش پیدا میشه و زیادتر میشه.
تشکر از شما.
بخیر.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم، تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانند از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرند.
ما میتوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک که شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه های ما میتوانیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. وقت بخیر میگیم با شما دوستان و امیدواریم که جانتان جور باشد، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشین و فرصت بکنین که ما را همراهی بفرمایین تا پایان برنامه امروز ما میتوانیم. این برنامه را تقدیم همه شما خوبان شنونده میکنیم، خصوصا مردم خوب ولایت بدخشان. من سروری به همراه همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده این برنامه و آقای سید موسوی صدا بردار برنامه در خدمت شما دوستان هستیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروز ما میتوانیم خواهید شنید: دارورسانی از طریق پوست و اسپری بینی با نانو امولوسیون، ساخت ست ضد لخته خون، درخشش تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با کسب 6 مقام برتر در مسابقات جهانی روبوکاپ استرالیا، تشخیص دقیق و سریع حضور مورفین و کدئین در بدن با فناوری نانو در مقیاس آزمایشگاهی، و کسب ضریب تأثیر 36 نشریه علمی ایرانی. یک دانشمند ایرانی با همکاری گروهی از مهندسان شیمی دانشگاه MIT روشی نوین برای به وجود آوردن موادی به نام نانو امولوسیون ابداع کردند که در بدن انسان به ژل تبدیل میشن و به انتقال دارو کمک میکنن. این محققان روشی نوین برای به وجود آوردن قطرات بسیار ریزی از یک مایع معلق در مایع دیگری ابداع کردند. این مواد نانو امولوسیون نام دارند. چنین امولوسیون های شبیه ترکیبی هستند که هنگام تکان دادن روغن و سرکه به وجود می آیند. البته قطرات بسیار ریزتر هستند. این قطرات به دلیل اندازه کوچک خودشان می توانند به مدت طولانی ثبات خودشان را حفظ کنند. همچنین این محققان روشی برای تبدیل نانو امولوسیون های مایع به ژل در دمای بدن انسان یافتند. به این ترتیب میشه از ژل برای توسعه داروهای استفاده کرد که روی پوست مالیده یا به بدن تزریق میشن. با گفته یک از محققان ارشد این پژوهش، صنعت داروسازی علاقه زیادی به نانو امولوسیون ها دارد تا به وسیله اونا مولکول های کوچک دارو را به بدن برسانند. با این روش میشه دارو را به شیوه خوراکی یا اسپری در بینی استفاده کرد، زیرا مولکول ها کوچک هستند و میتونند از طریق پوست به بدن انسان نفوذ کنند. محققان طی این پژوهش نانو امولوسیون های ابداع کردند که قابلیت حفظ و ثبات به مدت بیش از یک سال را دارند. این محققان همکنون در حال بررسی روش هایی هستند تا مواد تشکیل دهنده دارو را به نوعی ژل تبدیل کنند. محققان دانشگاه سراب تبریز موفق به ساخت ست‌های ضد لخته خون شدند. این تجهیز پزشکی کاربردی و مقرون به صرفه بوده و در مواقع اورژانسی استفاده میشه. با گفته مخترع، این ست خون ضد لخته در فیلترهای فعلی مورد استفاده برای زدن خون از کیسه خون به بیمار، خون لخته شده و مجبور به تعویض ست خون میشیم. به همین دلیل روش فعلی صرفه اقتصادی نداره و باعث هدر رفتن خون هم میشه. در برخی اوقات نیز بیمار در زمان خونگیری فوت میکنه و به دلیل لخته شدن خون، خون لخته بلا استفاده میشه، ولی با استفاده از این ست جدید خون لخته نمیشه و میشه مجددا از خون مورد نظر برای فردی که خون نیاز داره استفاده کرد. و گفته این پژوهشگر، این ست ضد لخته خون نمونه داخلی و خارجی نداره و ثبت اختراع شده. در هنگام هواگیری در ست خونهای عادی احتمال لخته زدن خون زیاد است و اگر خون لخته شود باید دوباره از بیمار رگگیری کنیم. این باعث هدر رفتن خون داخل کیسه و از دست دادن زمان میشه. همچنین باید دوباره کار سخت و آزاردهنده رگگیری انجام شود.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در مسابقات جهانی روبوکاپ استرالیا موفق به کسب 5 مقام قهرمانی و 1 عنوان سومی شد. در بخش دانشجویی و در لیگ ربات فوتبالیست انسان نما سایز نوجوان این مسابقات تیم MRL این دانشگاه مقام قهرمانی و در بخش دراپ این تیم ربات انسان نمای این دانشگاه مقام نخست را کسب کرد. در لیگ ربات شبیه ساز امداد هم تیم MRL این دانشگاه مقام اول و همچنین در لیگ ربات مجازی این تیم توانست مقام قهرمانی را از آن خودش کند. در این لیگ تیم سلام از دبیرستان اسلام که در بخش دانشجویی شرکت کرده بود مقام دوم را کسب کرد. همچنین در لیگ ربات فوتبالی سایز کوچک تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مقام سوم این مسابقات و در لیگ ربات‌های صنعتی و در بخش رقابت فنی نیز این تیم تانست مقام اول را به دست بیاره. از سوی دیگر در بخش دانش آموزی این رقابت‌ها در لیگ امدادگر لاین تیم کاوش از دبیرستان دانش مقام اول را به دست آورد و عنوان شایسته بهترین کار تیمی را از آن خودش کرد. در این بخش و لیگ شبیه ساز دو بعدی فوتبال تیم مدرسه انرژی اتمی مقام سوم را به دست آورد. محققان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه زنجان موفق به سنتز 1 نانوکامپوزیت 3 جزئی شدند که میشه میزان حضور داروهای مسکن کدئین و مورفین را در نمونه های خون و ادرار با سرعت و دقت بالا اندازه گیری کرد. امروز با افزایش تنوع بیماری ها و حوادث و در پی آن بروز درد ناشی از آنها مصرف داروهای ضد درد افزایش پیدا کرده. به همین دلیل اندازه‌گیری دوز این نوع داروها در بدن به منظور کنترل مصرفشان امری ضروری است. از سوی دیگر برخی از داروهای ضد درد در زمره مواد مخدر طبقه بندی میشن که شناساییشان از دیدگاه امنیتی هم حائز اهمیت است. در سالهای اخیر فناوری نانو تانسته گره‌های متعددی را در این حوزه از علم و فناوری بگشاید. با گفته استاد شیمی تجزیه دانشگاه آذربایجان، دستگاه اسپکترومتر جرمی یک روش گران قیمت در تشخیص مسکن‌های مورفین و کدئین است. با توجه به قیمت بالای این دستگاه، در این طرح با سنتز 1 نانوکامپوزیت 3 جزئی و استفاده از آن برای جداسازی و پیش تغلیظ همزمان مورفین و کدئین تلاش شده دقت و سرعت روش کروماتوگرافی مایع با آشکارساز ماورای بنفش به عنوان یک روش جایگزین برای روش آشکارسازی جرمی ارتقا بخشیده شود. از آنجایی که نمونه‌های زیستی از جمله نمونه ادرار یا خون دارای ساختار پیچیده است و انواع مختلفی از ترکیبات عالی و معدنی در اون یافت میشه، بنابر این شناسایی ترکیبات ضد درد در میان طیف وسیع از ترکیبات مختلف کار پیچیده است که فناوری نانو برای دستیابی به این مهم کمک کرده. نتایج این تحقیق در مجله جورنال آف کروماتوگرافی ای چاپ شده است. بنابر اعلام پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ایرانداک بر پایه ویرایش 2018 GCR گزارش استنادی نشریه ها که در جون 2019 منتشر شده، 36 نشریه ایرانی ضریب تأثیر گرفتند. و نشریه ایرانیان جورنال آف کمیستری اند کمیکال انجینرینگ انترنشنال انگلیش ادیشن و ضریب تأثیر 0.461 بیشترین و کمترین ضریب تأثیر را در میان نشریه های ایرانی در جی سی آر دارند. همچنین بنابر اعلام این پژوهشگاه، دو نشریه در چارک نخست، دو نشریه در چارک دوم، 10 نشریه در چارک سوم و 23 نشریه در چارک چهارم سیاهی نشریه های نمایش شده در این پایگاه را داره. این گزارش ها کیست؟ یک نشریه میتونه در دو حوزه موضوعی هم نمایه و در دو چارک گوناگون دستبندی شود و برای نمونه نشریه ایرانیان جورنال آف فازی سیستمز در ریاضات کاربردی در چارک دوم و در ریاضیات در چارک نخست دستبندی شده. به طور کلی میانگین ضریب تأثیر نشریه های ایرانی نمایش شده در جی سی آر 1.21 و میانی 1.039 است. بر پایه گزارش جی سی آر در سال 2019 میلادی 11822 نشریه در ویرایش 2018 ای پایگاه ضریب تأثیر گرفتند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
در مساف صحناک توفان‌ها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره‌های پرصلابتی ماریم، ما به کوه ایمان تکیه داده ایم.
شنونده برنامه ما میتوانیم بودید. خدا کند تا بدین لحظه که برنامه متنوعی از ساعت 12:55 دقیقه تقدیم شد، رضایت خاطر شما همراهان جلب شده باشد. با زمان پخش برنامه قند پارسی رسیدیم و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه
به نام خداوند جان آفرین.
به نام خداوند خورشید و ماه، به دل را به نامش قدردان را، خداوند کیوان و بحرا و شیر، کزوی است امید و بیم و
بیم. دوستان و همراهان گرامی، سلام ها و درودهای ما تقدیمتان با برنامه قند پارسی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. بپوشید رستم سلیح نبرد، همی از جهان آفرین یاد کرد، چو آمد برای لشکر نامدار، که کین جوید از رزم اسفندیار. بدو گفت برخیز از این خواب خوش، براویز با رستم کینه‌کش. وقتی نام رستم به میان می آید، معلوم است که از چه شاعری صحبت می کنیم. از کسی که این نام را در عرصه اسطوره ها جاودانه ساخته است، یعنی فردوسی طوسی، کسی که در ایام بزرگداشت او قرار داریم. بله، 25 اردیبهشت هر سال روز بزرگداشت فردوسی است، شاعری که زبان فارسی در این ماندگاری و شکوه خود مدیون اوست. بیت هایی که شنیدید بخشی از داستان آخرین روز جنگ رستم و اسفندیار بود، جنگی که در عمل بین دو نفر رخ می دهد، ولی از نظر طولانی بودن و بیان ماجراها یکی از طولانی ترین جنگ های شاهنامه فردوسی است. این آخرین نبرد بزرگ رستم است و آن هم با پهلوانی که از همه جهات با او برابری می کند و در واقع او را می توان یک رستم دیگر در شاهنامه دانست. اسفندیار شاهزاده جوانی است که با پشتوانه زور بازو و دلیری های خودش ادعای پادشاهی دارد و از پدرش گشتاسپ می‌خواهد که پادشاهی را به او بدهد، اما گشتاسپ که پادشاهی برایش مزه کرده و نمی‌خواهد به نفع پسر جوانش از تاج و تخت دست بکشد، پیاپی اسفندیار را به مأموریت‌های سخت می‌فرستد و می‌گوید اگر این مأموریت را انجام دادی، پادشاهی از آن توست. آخرین مأموریت اسفندیار همین است که رستم را شکست دهد و دست بسته به دربار گشتاسپ بیاورد. گشتاسپ به این وسیله می‌خواهد دو رقیب خودش را به جان هم بیاندازد.
تو پهلوان نیرومند و شجاعی، تو ارجاست و سپاه توران را شکست دادی، از هفت خان گذشتی و خواهرانت را از روی این دژ آزاد کردی، ولی اکنون ما دشمن دیگری داریم. اگر میخواهی پادشاهی را به تو بسپارم، باید به زابلستان بروی و رستم را دست بسته نزد من بیار. اگر این کار را انجام دهی، به خداوند سوگند که پادشاهی را به تو خواهم سپرد.
ای پدر، چگونه به جنگ رستم روم و پهلوانی چون او را به بند کشم؟ او دشمنان ایران را از میان برداشته و همیشه پشت و پناه مردم بوده است.
اگر میخواهی من به پیمانم عمل کنم، رعایت فرمان مرا اجرا کنی.
صبح روز بعد پس از طلوع خورشید، رستم سوار بر رخش به کنار هیرمند آمد. او تصمیم داشت اسفندیار را نصیحت کند و او را از جنگ باز دارد. پس به اسفندیار چنین گفت:
ای اسفندیار، تو به خود مغرور شده ای و گمان میکنی که میتوانی با من بجنگی، اما بدان که در این جهان هیچ کس حریف من نیست. من سالها با سربلندی زندگی کردم و از کسی شکست نخوردم. تو جوان و بی تجربه‌ای، بهتر است با من به جنگ نپردازی و خود را به کشتن ندهی.
من همان اسفندیار رویین تنم که هیچ سلاحی بر من اثر ندارد. من از هفت خان گذشتم و رویین دژ را با همه استواری ویران کردم. بدان که از من شکست خواهی خورد.
اما بدن اسفندیار ضد سلاح است. او با غوطه خوردن در یک چشمه جادویی روین تن شده و هیچ سلاحی بر بدن او کار نمی کند. ولی چون در وقت غوطه خوردن در آن چشمه چشمهایش را بسته بوده است، چشمهایش با آب جادویی تماس نداشته و روین تن نشده و آسیب پذیر است. به همین دلیل رستم در نهایت ناچار می شود که با یک تیر دو شاخ به دو چشم او بزند و او را بکشد. فردوسی شناسان غالباً داستان رستم و اسفندیار را اوج کار فردوسی در شاهنامه می دانند. یک علت آن خردورزی و حکمتی است که در این داستان نهفته است. در گفتگوهایی که میان رستم و اسفندیار رد و بدل می شود، بسیار نکات مهم درباره رسوم پهلوانی، رسوم پادشاهی و در عین حال دین مداری، اخلاق و جوانمردی بیان می شود. یکی از چیزهایی که به این داستان وضعیت پیچیده و هیجان آوری داده است این است که در اینجا دو پهلوان ارجمند و با شخصیت‌های مثبت در برابر هم قرار گرفتند. رستم پیش از آن هیچ وقت با خاندان شاهی نجنگیده، آن هم با شاهزاده‌ای شایسته و صاحب نام مثل اسفندیار. به همین دلیل بسیار به اسفندیار اصرار می‌کند که با او نجنگد و بلکه وعده می دهد که در مقابل خودش اسفندیار را بر تخت شاهی خواهد نشاند. ولی اسفندیار هم پهلوانی است مغرور و می خواهد کارنامه قهرمانی هایش را با شکست دادن رستم تکمیل کند. این چنین است که بالاخره جنگ به نقطه پایانی خودش می رسد و رستم با تیری دو شاخ از چوب گز اسفندیار را از میان بر می دارد.
ای پهلوان، از خدا به ترخواد جنگ دست بردار. من امروز برای جنگ با تو نیامدم و از تو میخواهم که دست از نبرد برداری تا من هران چرا تاگه سالها به دست آوردم به تو ببخشم و همراه تو با صلح و دوستی به نزد شاه بیایم.
تو ترسیدی و از ترس جنگ با من به کشته شدن این سخنان فریبنده را میگویی، اما من فریب نخواهم خورد.
تهمتن گزن در کمان راند زود، برانسان که سیمرغ فرموده بود. بزد تیر بر چشم اسفندیار، سیاه شد جهان پیش آن نامدار. خماورد بالای سرو سهی، از او دور شد دانش و فرهی. نگون شد سر شاه یزدان پرست، بیفتاد چاچی کمانش زده است. چنین گفت رستم و اسفندیار که آوردی آن تخم زفتی به بار. تو آنی که گفتی که روین تنم، بلند آسمان بر زمین برزنم. من از شست تو هشت تیر خدنگ بخوردم، ننالیدم از نام و ننگ. با یک تیر برگشتی از کارزار، بخفتی بران باره نامدار. همکنون به خاک اندر آید سرت، بسوزد دل مهربان مادرت.
تو خود خواستی که چنین شود و زار و سیمرغ و من گناهی نداریم. من خواستم که تو را آگاه کنم تا از جنگ دست برداری، اما تو
سخن مرا نشنیده گرفتی و خود را به کشتن دادی.
و از طرفی این آخرین نبرد مهم رستم نیز هست. گویا فردوسی می‌خواهد با پهلوان داستان‌هایش یک وداع با شکوه داشته باشد. رستم شنیده است که کشتن اسفندیار شوم است، چون اسفندیار از مبلغان دین زرتشت بوده است. بالاخره شومی مرگ اسفندیار دامن رستم را می‌گیرد و او نیز مدت کوتاهی پس از این داستان در چاهی که بر سر راهش کندند می‌افتد و جان می‌سپارد. و به این ترتیب بخش مهمی از شاهنامه که داستان‌های رستم دستانه است به پایان می‌رسد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه قند پارسی این هفته رسیدیم. با تشکر از همراهی شما تا درودی دیگر، بدرود.
از همراهیتان با رادیوی خودتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. از علاقمندان به آهنگ‌های فرمایشی دعوت می‌کنیم شنونده برنامه خودشان گلچین موسیقی باشم که طبق معمول با مدت نیم ساعت این برنامه ادامه خواهد داشت. تقدیم شما می‌گردد.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه هم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
به نام حضرت دوست. سلام میگیم به همه شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. در این روز رخصتی، در این آدینه هم خدمت شما رسیدیم با برنامه گلچین موسیقی. از این که ما را در جمع با صفای خودتان پذیرا هستید از همه شما تشکر میکنیم. طیبه نوری صدا بردار برنامه و من زهرا بهرامی امروز در خدمت شما هستیم و امیدواریم که آهنگ هایی که امروز پخش میکنیم طرف توجه شما قرار بگیرد. برای امروز شما ای آهنگ ها را انتخاب کردیم. آهنگ انتخاب کردیم با صدای احمد ظاهر، بعد از او آهنگ تقدیمتان میشه با صدای استاد ساربان و بعد از او هم آهنگ تقدیمتان میشه با صدای محسن ابراهیم زاده، خواننده جوان ایرانی، و بعد آهنگی با صدای شهرام ناظری و در پایان هم آهنگی که ما تقدیمتان میکنیم و فعلا نمیگیم که چی است. آهنگ صدای احمد ظاهر میخوایم که بریم نشر بکنین، ولی چرا خودتان معرفی نکردین، ننوشتین که کی هستین، از کجا پیام میدین؟ ولی مقصد ما آهنگ با صدای احمد ظاهر پخش میکنیم، چون میدونیم که طرفداران و علاقمندان با صدای احمد ظاهر کم نیستن.
شکایت دارم شکایت دارم، شکایت دارم، شکایت دارم، شکایت دارم.
آهنگی بود با آواز احمد ظاهر که تقدیم شد به شما دوستان و علاقه‌مندان به برنامه گلچین موسیقی. شنیدید با صدای استاد ساربان به درخواست غلامرضا حضرتی از شهر هرات که انشالله خودشان هم این آهنگ را شنیده باشند. از اینکه همچنان در این روز جمعه ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی میکنید از همه شما تشکر میکنیم. ۳۸۲۲۶ شماره پیامک برنامه است در ایران و 0794-717144 شماره پیامک برنامه است در افغانستان. میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان را فرمایش بدید. ما مژده غلامی از مهمان شهر تربت جام بر ما پیامک روان کردند و آهنگ خواستند با صدای محسن ابراهیم زاده، آهنگ شبگردی با صدای این هنرمند خواستند که در این لحظه تقدیمشان میشه.
سرم زد باز شب و شب گردی من خرابم، کاری کردی ببینی فقط بچه حالم، بی حوصلگی نمیذاره شب بخوابم، از قصد که بشم سرمست فرسه میزنم تو کوچه پس کوچه های شهر، هنوز عشقت هست نزابره از دست، واسه جدایی بلاخره عزیز دلم بخست، بیا بشونم این خونه رو اما به دلم دست نزن، من دیوونه رو با غرورت بیا پس نزن، دلم آتیشه ولی حالیشه، بزن از شراب این دل تو حال این مست بزن، بیا بشکنم این خوهرم اما به دلم دست نزن، من دیوونه رو با غرورت بیا پس نزن، دلم آتیشه ولی حالیشه، بزن از شراب این دل تو حال این مست نزن، که به هم نمیزنه، شب گردی کار منه، قصد شب و یار منه، آدم آقل کششو از دلش آخر خط نمیزنه، از قصد که بشم سرمست فرسه میزنم تو کوچه پس کوچه های شهر، هنوز عشقت هست نزابره از دست، واسه جدایی بلاخره عزیز دلم بخست، بیا بشکنم این خونه رو اما به دلم دست نزن، من دیوونه رو با غرورت بیا پس نزن، دلم آتیشه ولی حالیشه، بزن از شراب این دل تو حال این مست نزن، بیا بشکنم این خونه رو اما به دلم دست نزن، من دیوونه رو با غرورت بیا پس نزن، دلم آتیشه ولی حالیشه، بزن از شراب این دل تو حال این مست نزن.
آهنگ شنیدید با صدای محسن ابراهیم‌زاده، آهنگ شبگردی به درخواست مژده از مهمان شهر تربت جام. انشالله که شنیده باشن و از اینکه با برنامه گلچین موسیقی همراه هستید از همه شما تشکر میکنیم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به حلاوت بخورم زهر که شاهد باقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست، زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. شعری شنیدید از سعدی شیرازی، شاعر بزرگ فارسی زبان، که انشالله از شنیدن این شعر هم لذت برده باشید. در این لحظه آهنگی با صدای شهرام ناظری انتخاب کردیم که تقدیم میکنیم به شما دوستان عزیز، که شعر این آهنگ هم همین شعر صدی است. بله دوستان عزیز، آهنگ زیبای تقدیمتان شد با صدای شهرام ناظری که امیدواریم از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. یکی از موسیقی های اصیل و زیبای سنتی ایرانی آهنگ به جهان خور رمضانم که جهان خور رمضان است که با آواز بی‌نظیر استاد شهرام ناظری است. متن شعری ترانه جذاب هم گفتیم که سروده سعدی شیرازی است و آهنگسازی اثر هم محمد جلیل اندلبی بود که این آهنگ از آلبوم باد صبا تقدیم شما شد. شهرام ناظری هم که همه شما دوستان عزیز حتما میشناسید، یکی از خوانندگان بنام در موسیقی سنتی ایرانی است که این تصنیف را با صدای فوق‌العاده به اجرا درآورده. او در موسیقی ایران و شوالیه هم معروف است.
هم سخن